رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، کیومرسیاتو هستم و خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم میکنم. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا به پشتیبانی از زندانی های سیاسی در گوشه های جهان از جمله تاجیکستان معرکه ای را برهماند. وزارت روز 11 انور در سامانش نام 16 نفری را نوشت که در سوریه و بلاروس، مصر و ایران، چین، روسیه، تاجیکستان و کشورهای دیگر با انگیزه های سیاسی و مدت های دراز زندانی هستند. سرگذشت این افراد بیانگر تقدیر هزاران نفری در دنیا گفته شده است که ناعادلانه دستگیر و زندانی شدند. نام وکیل زندانی تاجیک بزرگمهر یاروف در این قطار هست. بزرگمهر یاروف سال 2015 دستگیر و به 28 سال زندان محکوم شد. سازمان ملل از حکومت خواست که یاروف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. در سامانه وزارت امور خارجه آمریکا نوشتند آغاز اقتباس. تعداد زیادی محبوسان سیاسی در سراسر جهان زیر شکنجه و در شرایط غیر انسانی و شکل‌های دیگری بدرفتاری هستند. پیوندانشان آرزو دارند که آنها را هرچی زود در حلقه خانواده ببینند. ما نمی توانیم اجازت بدهیم که این وضع ادامه پیدا کند. نمایندگان حکومت در تاجیکستان بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. سازمان های بین المللی، کشورهای غربی و مخالفان تاجیک سیاستمداران و وکیلان مدافع و خبرنگاران زندانی را محبوسان سیاسی نام می برند. بر اثر حمله موشکی روسیه به یک بنای استقامتی در دنیپر اوکراین 23 نفر کشته و زیاده از 70 کس زخمی شدند. رئیس ولایت ولنتین رزنیچنکو گفت که حمله روز 14 انور صورت گرفت. برای آنچه بدترین حمله تروریستی به دنیپر از آغاز حمله بدلیل روسیه در ماه فوریه سال گذشته ارزیابی می شود، 3 روز ماتم اعلان شد. ارتش اوکراین گفته است باور دارد که بنای 9 آشیانه با موشک دور پرواز زده شده است. بر اثر ضربه آن درآمدگاه بنایی که در آن بیشتر از 1100 کس میزیست فرو رفت. سرفرماندهی نیروهای مسلح اوکراین گفت که روسیه در عموم روز 14 انور بیش از 30 موشک بالدار سر داد، زیاده از 20 موشک سرنگون کرده شده است. مرسل نبیدزاده عضو پیشینی پارلمان افغانستان در درآمدگاه خانه‌اش پرانده شده است. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل روز 15 انور گفت که نبیدزاده همراه محافظش در محله احمد شاه بابا از طرف افراد مسلح ناشناس به قتل رسید و افزود که برادر نبیدزاده زخمی شده است. هیچ شخص یا گروه مسئولیت حمله را تا حال به عهده نگرفته است، ولی این کشتار باعث به محکومیت بین المللی شد. گروه تندروی طالبان در ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به گرفت. در این مدت زنان را از حق کار و دختران بالا از صنف ششم را از حق تحصیل در مکتب و دانشگاه محروم کرد. ایالات متحده روز 13 انور شورای امنیت سازمان ملل را وادار کرد که قطعنامه‌ای را بپذیرد که در آن از مقامات زیر رهبری طالبان تقاضا شده است ممنوعیت‌ها را علیه زنان در افغانستان بیکار کنند. سازمان همکاری اسلامی نیز ادعای طالبان را درباره اسلامی بودن برخوردشان با زنان و دختران افغان رد کرد. نخست وزیر بریتانیا ریشی سونک گفت که کشورش به اوکراین تانک و توپخانه میدهد. روسیه اقدام سونک را تنقید کرد. پس از حمله بدلیل روسیه در 24 فوریه سال 2022 بار اول است که بریتانیا وسایل سنگین را در اختیار اوکراین میگذارد. مسئولان وزارت دفاع بریتانیا گفتند اعلام رسمی فرستادن تا 12 تانک به اوکراین در نشست کشورهای کمک کننده روز 20 انور در آلمان اعلام خواهد شد. گزارش‌ها به نقل از منابع دولتی بریتانیا بیانگر آن است که 4 تانک نو چالنجر 2 فوراً و 8 تانک دیگر دیرتر به اوکراین ارسال خواهد شد. بسیاری از دولت‌های غربی تا این اواخر از این کار خودداری می‌کردند، زیرا خوف داشتند که این حرکت باعث به تشدید تنش‌ها با مسکو می‌شود. در ایران معاون سابق وزیر دفاع علیرضا اکبری را که به جاسوسی به نفع بریتانیا گمان بر بود اعدام کردند. او شهروندی بریتانیا و ایران را داشت. بی بی سی با تکیه بر رسانه‌های دولتی ایران خبر داد که اکبری به دار آویخته شد. پیشتر دادگاه عالی ایران شکایت او را رد کرد و حکم قتل را به تغییر گذاشت. این منصبدار سابق در سال 2019 بازداشت و به جاسوسی به نفع می 6 خدمات اکتشافی بریتانیا متهم شد. مقامات ایران گفتند که او برای این کار گویا بیش از 2 میلیون دلار گرفته است. در یک ثبت صدایی که بخش فارسی بی بی سی به دست آورد، علیرضا اکبری گفته است جنایت صادر نکرده بود، اما بعد از شکنجه به گناه اقرار شد. اکبری در زمان ریاست محمد خاتمی به حیث معاون وزیر دفاع کار کرده است. و هنرمند، کارگردان و خادم اجتماعی وقتانک کبیدزه در 84 سالگی در گرجستان درگذشت. در این باره روز 15 آذر شبکه تلویزیونی گرجستان گزارش داد. وقتانک کبیدزه سال 1980 عنوان هنرپیشه مردمی گرجستان را گرفت و در میانه سالهای 70 به سبب نقش‌های آفریده‌اش در فیلم گیورگی دانیلیه در سراسر اتحاد شوروی معروف شد که کبیدزه از زمان جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 در روسیه هنرنمایی نکرده است و اینچنین اشغال قریم اوکراین را از طرف روسیه و تجاوزی مسکو را به خاک اوکراین در سال 2022 محکوم کرده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسی باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاید بیرید
www.azadi.org.
بوریدنی برفی زیاد و سردی دو روز اخیر حرکت نقلیات و گشت و گذار ساکنان را تقریبا در کلی تاجیکستان مشکل کرده است. مقامات میگویند با استفاده از تکنیکا با تازه‌کنی راهها مشغولند، ولی شکایت‌ها از وضع نگهداری راهها صدا می‌دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 11 آذر در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها در شهرهای دوشنبه، خوجند، شبانه روز گذشته با بسته شدن راه زیاده از 90 ماشین بند ماندند.
احتمالیت فرامدن ترما در نتیجه بارشات شدیدی که ما مشاهده کرده استودیم و از اون جمله سادگی‌هایی که شده استوده است، همونو خیلی و خیلی بلند است. برای تامین بی‌خطری و امنیت رانندگان و از اون جمله خود مسافرانی که در واسطه‌های نقلیاتی هستند، در تمام شهرهای اساسی کوهی مملکت از سوی نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در یکجایگی با وزارت کارهای داخلی، وزارت نقلیات، شرکت راهی آیرس، عین زمان پاسگاه‌های شبانه‌روزی فعال هستند.
روزی 11 آذر ماشین‌های باربر که به سمت خوجند باید حرکت می‌کردند، در کناری راه‌های دوشنبه و بیرون از آن به مشاهده می‌رسیدند. ظفر غفاروف، یکی از راننده‌ها، در صحبت به رادیو آزادی گفت با مشاهده او بیشتر از 200 ماشین در شهرهای دوشنبه خوجند در ماندند. او که شبش را در داخل ماشینش روز کرده است، می‌گوید در این هوای سرد منتظر بودن آسان نیست، ولی چاره دیگری نیز ندارند.
بسیار ماشین بسیار پروسک ترازو در رفته خور رفتند. اینجا دفعه ممکن 50 تا ماشین باشد. ترازو بسیار است، ترازو ده با 100 200 ماشین دیگه خوبه.
فعلا راهها به سمت دیگر منطقه های کشور باز است. صبح روز چهارشنبه در خیابان های دوشنبه حرکت نقلیات مشکل و شماری ماشین ها نیز کم به نظر می رسید. برخی ساکنان در شبکه های اجتماعی انتقاد کردند که هرچند در بعضی کوچه و خیابان های پایتخت راهها از برف تازه کرده شدند، ولی راههای طولانی تر میان دوشنبه و دیگر نواحی اطراف آن مشکل گذر باقی مانده است. نگرانی از سطح نگهداری راهها در حالی است که مقامات دوشنبه و دیگر نواحی اطراف در جلسه های رسمی خود پیوسته از آمادگیشان به میستون گذرونی خبر میدادند. طبق پیشگویی آژانس آب و هواشناسی کشور، هوای سرد و یخبندی در تاجیکستان تا 15 آذر ادامه خواهد کرد. به اطلاع این نهاد، در این روزها در اکثر منطقه ها برف بریده، حرارت هوا روزانه 6 و شبانه تا 20 درجه خنک خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان عریضه دو شهروند زندانی عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف را که دادگاه قرقیزستان به سالهای دراز زندانی کرد و 7 ماه پیش به دوشنبه سپرده بود و بررسی گرفته است. تفصیلات بیشتر را در این موضوع از من مرزا نبی خالقزاد بشنوید. هر دو شهروند تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با جرم جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند. حالا عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در زندان ناحیه یاوان به سر میبرند. من مرزا نبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان بدون ذکر نام گفت قضیه عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در بررسی قرار دارد، ولی از شرح پرونده خودداری نمود. این منبع گفت از نام هر دوی آنها به دادگاه عالی عریضه وارد شده است. نرگیز جبرو به همسری عبدالرازق عبدالقهاروف روز 9 ینور به رادیو آزادی گفت پیش از فرارسی سال 9 28 دکبر پس از ملاقات با شوهرش به دادگاه عالی رفته است و با جریان بررسی پرونده آشنا شده است. وی گفت در دادگاه عالی عریضه شوهرش را نشان دادند و گفتند که بر اساس پرونده ای که دادگاه بادکن حکم خود را صادر کرده است بررسی می شود و امکان دارد تا هفته دیگر نتیجه‌اش معلوم شود. وی گفت باور دارد که شوهرش عفو می شود.
خودم دکمنتاشون رو گفتید دیدم قهار فعبدالرازق سودی بود که نویسته که من دیدم خودم دوزمی یادر به جوابش می برود گفت ها من رفت دو شب خورسته اونجا گفتم پیش شما خیلی که می شد دید تو مخامه دید اونجا قهرمان تاجیکستان گفت از این های هر داشتونه هیچ وقتی که عذاب نمی چد به این های دو عزت می کنن حق از حرمت می کنن.
وی میگد پیش از این پرونده بادکن را به زبان دولتی آماده کرده بود و به دادستانی کل پیشنهاد کرده است. عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف هر دو شهروند تاجیکستان هستند اما تا بهار سال 2021 در دهه باربادوک ولایت بادکند قرغیزستان زندگی میکردند. سال گذشته محاکمه آنها در بادکند در رسانه‌های تاجیکستان و قرغیزستان بازتابی زیادی داشت چون بعد مناقشه خونین در مرز دو کشور دستگیر شدند. مفتشان در قرغیزستان گفتند که در تلفن یکی از آنها عکس یکجایه‌شان را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را با غارتگری در عین جنگ گناهگار دانستند هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان می گفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بادکن ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرغیزستان پس از مناقشه سرحدش را پره بر روی تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. سال گذشته برای عبور غیرقانونی مرز 39 شهروند قرغیزستان در تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. تاجیکستان و قرغیزستان سالها باز برای تعیین و نشانه گذاری خط سرحد بحث و جنجال دارند. در زد و خورد روز 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در سرحد از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی و خانه های زیادی سوخته و ویران شده است. تاجیکستان گفت در درگیری های مرزی 41 تلفات داد ولی رادیو آزادی تاکنون نامی بیش از 60 قربانی را گرد آورده است. جانب قرغیزستان درباره کشته شدن 59 نفر گزارش داده بود.
دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
از عالمی افسانه یادگر نبودم با خبر از عالمی افسانه عمر شیرینم کتابی روزهی فرسوده بود و شیرینم کتابی روزهی فرسوده بود
در اوکراین یک سربازی که باور می رود از جانب نیروهای روسیه دستگیر شده است به نام و نشان گشته است. در این باره گزارش من مومین احمدی. والدان سربازی که از جانب نیروهای روسیه در شهر ماریوپل اوکراین دستگیر شد صدای فرزندشان را در یک ثبت ویدیویی شناختند. جستجوی پسر از 17 می سال گذشته از زمانی که مدافعان کارخانه از اوستال تسلیم شدند و او آخرین پیامش را فرستاد ادامه دارد. احتمالاً او در یک زندان روسیه قرار دارد ولی سرنوشتش نامعین می باشد. زمانی که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسی دستگیر شد در شهر ماریوپل یک عضو گارد ملی اوکراین بود. با شروع هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین پاولو ماسینیان از داخل کارخانه آزوستال به والدینش پیام ویدیویی فرستاد. در این نوار پاولو ماسینیان میگوید:
پریویت سیمیا.
سلام اویلا. این نوار رو میفرستم. ببینید من خوبم. ما در پناهگاه هستیم. همه چیز خوب است.
و بیجشی. все нормально.
با نزدیکتر آمدن روسا از اوستال مکانی آخرین مقاومت شدید گردید. والدان آن زمان از پسر پیام دیگر گرفتند. میکولا ماسینیان پدر پاولو میگوید:
повідомили нас, що його ранило на позиції.
با ما گفتند که او زخمی شده است. چندی بعد با ما نوشت که پدر مادر خواتر نشوید. یک جمع خراشیده است تمام. ولی ما بدتر فهمیدیم که او را جراحی کردند. او یک ماه گشته نتوانید در جاگه بود. بدتر شنیدیم که بیمارخانه آزوفستال را بمب‌باران کردند.
مدافعان تا 17 می سال گذشته از آزوفستال دفاع کردند. روزی که آنها تسلیم شدند، والدان درباره پاولو پیام دیگری گرفتند. سویتلانا ماسینیان مادر پاولو میگوید:
یک پیامک به من نو کلی نمون رسید، در آن چنین نوشته شده بود: با والدینم بگو که در چند روز دیگر ما را تبدیل میکنند. این آخرین پیام بود که از او گرفتیم.
از صحنه های نظامیان دستگیر شده چندین ویدیو نشر شد. سویتلانا ماسینیان مادر پاولو میگوید:
ما همه این نوارها را دیدیم، نه در ویدیو نه در عکس او را نیافتیم.
میکولا ماسینیان پدر پاولو میگوید:
ولی در یک ویدیو در پشت نوار خودش را ندیدیم، لیکن صدایش را شناختیم.
چند بعد یک مردی که با پاولو خدمت کرده است با والدینش در تماس شد. مادر پاولو میگوید:
او گفت من در تخانه از اوستال همراه پسر شما بودم. وقتی او مجروح شد من او را به داخل بردم. ما مثل برادر شدیم. شما باید با پسرتون افتخار کنید. او یک قهرمانی واقعی است.
این سرباز تصدیق کرده است که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسیه به حبس گرفته شد. اکنون او هم یکی دیگر از نظامیان اوکراینی است که باور می رود در بازداشت است. ولی از حال و احوال او هیچ درکی نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کرد. گزارش نوروز 12 ژانویه نشر شد. کارشناسان مستقل و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان با گزارش سازمان هم نظرند، ولی دایره‌های نزدیک به حکومت آن را مغرضانه و پیش‌داوری نامیدند. تفصیلات را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. در گزارش نوید دیدبان حقوق بشر گفته می شود که از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه ایون سال 2022 در پی سرکوب تظاهرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 34 نفر کشته شد. غیر از این ده ها نفر دستگیر و اکثریت به مهلت های دراز زندانی شدند. در گزارش از روزنامه‌نگار الفتخانی محمدشاه و 13 عضو کمیسیه 44 و اخراج شادروز احراروف از روسیه یاد آوردند. الفتخانی محمدشاه به 21 سال زندان محکوم شد. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها را به گناه همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 از 7 تا 10 سال زندانی کردند، چیزی که خودشان و پیوندان به اساس می‌دانند. این سازمان بین المللی اینچنین به سنزور شدید رسانه ها و تعقیب روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در گزارش به هشدار دادستانی کل به رسانه ها در مورد بازتاب ندادن رویدادهای بدخشان نیز اشاره شده. در پی آن خبرگزاری از یپلیوس از نشر خبر درباره واقعه های بدخشان دست کشید. غیر از این در گزارش Human Rights Watch درباره محدودیت کار خبرنگارانی رادیو آزادی به دلیل دادن اعتبارنامه‌های کوتاه مدت و فشار به کارمندان شبکه ازداد تیوی و محدودیت سفر برای پیوندان آنها در تاجیکستان ذکر شده است. کارشناس مستقل عبدالملک قادروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگران را در سال 2022 در تاجیکستان میتوان با دوران جنگ شهروندی مقایسه کرد، اگرچه به گفته او از نگاه شماره یکسان نیستند. قادروف افزود
چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند، بودند حادثه هایی که یک یا دو یا سه نفر برای این یا آن با این یا آن تهمت گویم جزا می دیدم، ولی به این شکل، به این تعداد، به این مقدار واقعا هم نبودند. و این خود نشانه از اون است که فشار بالای آزاداندیشی، فشار بالای فکری غیر، فشار بالای تنقید خیلی زیاد شده است.
نمایندگان حکومت نظری دیگر دارند. به قول سیف الله سفروف،
البته 10-15% میتوان گفت که اونها واقعیت دارند و طرز نگاه با اونها چگونه است. این مسئله جدی تر است که میشود که به یک حادثه از چند موقع یا موضع نظر کرد و به طرز گوناگون این واقعه ها را مثال شرح داد. در اونجا البته خودی فاکتور درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادند البته این خیلی نیست و نخواهد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر از ناپدید شدن اجباری کمش 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا آوگوست سال 2022 یاد شده است. 2 نفر آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز نام برده شده است که با وجود خواست سازمان های بین المللی برای آزادی آنها هنوز پشت پنجره اند. جمشید یاروف، حقوقدان تاجیک و راهبر بنیاد بزرگمهر میگوید تعداد زندانی های سیاسی در تاجیکستان در سال 2022 چندین مراتبه بیشتر شد و هیچ یکی از آنها آزاد نشدند و وضع هیچ کدامی از آنها نیز تغییر نیافت. و افزود
من فکر میکنم که تأثیر رسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی، کورپوس های دیپلماتی بین الخلقی به تاجیکستان اویدی آزاد کردند یا اینکه از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده می شوند، اگر با فیشنگ های تحریمی سوار باشند ممکن که یکان پیشبودی دیده شود.
سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگذاری ها نقش خود را از دست دادند انتقاد میکنند. اما سید جعفر عثمانزاده رهبری حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با چنین نظر موافق نیست. سید جعفر عثمانزاده میگوید
موقع شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس آنها هنگام بخوری ها از تمام حالات ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخوردان هم سوال ها می تیند و این چون موقع گذاری میکنند، پیشنهاد ها میکنند و البته در دوره که چقدر که قانون امکان می دهد و چقدر که امکان است، خب ایرادات های اونو برنظر گرفته می شود، مشکلات های اونو بررسی کرده می شود.
دیدبان حقوق بشر به درگیری ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیز اشاره کرده است که در نتیجه آن از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش اینچنین به اجرای غیر مؤثر قانون سال 2013 درباره پیشگیری خشونت در آیله نیز اشاره شده است که خشونت آیلوی را جنایت نمی شمارد و از قربانیان حمایت کافی نمی کند. افزون بر این از قانون ضد تبعیض نیز نام گرفته شده است که مفهوم های گرایش جنسی و هویت جنسی را همچون کاتگوری های حفاظتی از پیشنویس قانون حذف کرده است. نهادهای رسمی تاجیکستان همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در کشور تأمین است. سازمانهای حامی حقوق بشر چندین سال است که آنها را برای نقض پیوسته حقوق آدمان تنقید میکنند.
جفا آغاز کردی، چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی. چی دیدی، چی شنیدی، کی از پیشم رمیدی، چی دیدی، چی شنیدی، کی از پیشم رمیدی. دل بیرون کردم برای رد خدا با ما پرس از من که با دل چون کردم شد از بند دلم آزاد روز این پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که میکنم یا چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروزی ما جوربیک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی هستند که به سن 80 سالگی رسیدند.
جورابیک مرادوف 24 دکبری سال 1942 در دهه کرودی ناحیه عینی تولد شده است. سال 1963 بعد از ختم دانشکده آموزگاری خوجند در کافدرای پداگوگیکا و متدیکای سینفوی ابتدایی در همین مؤسسه کار کرده است. از سال 1963 تا سال 1992 آوازخوان و رهبری بدهی فیلارمونی دولتی تاجیکستان بود. از سال 1992 در شهر خوجند زندگی کرده، فعلا رهبری گروه شش مقام نوری خوجند می باشد. بر ضمن صفات های ممتاز آوازخوانی، جورابیک مرادوف با افراد برومند ادبی و فرهنگی به مانند چنگیز ایماتوف، رسول غمزاتوف، راج کپور، احمد ظهیر، محمد رضا شجریان، ستار، پولاد بلبل اوغلی، زینب خانلاروا، وقتان کیکابیدزه، روزا ریمبایوا، لودمیلا زیکینا، یوسف کابزون، آلا پگاچوبا، سوفیا راتارو، شیرالی جورایف و دیگران ارتباطی دوستی دارد.
استاد، به برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید و بار دیگر شما را تبریک میگویم با جشنی که دارید و تا جای اطلاع داریم شما در این روزها یک برنامه هنری خود را معرفی میکنید در دوشنبه برای مخلصان و پرسیدنیم آیا یکان ترانه نو، سروده های نو صدا میدین در این برنامه؟
اولش که برای دعوت بسیار تشکر و همین شما همه برادر و خواهرانی که در اینجا کار میکنن، فعالیت میبرن، هم سال 2022 هم 2023 میامده گی با اولش سلامتی عمری دراز میخوان، بسیار همه آرزو حوضات و خدا رساند و قلمت ها دایم تیز باشد، برو باشد.
تشکر.
تشکر برای تبریک. خدا به شکر میسین سال با خدا رسانده است، بسیار شکر گذار هستیم از خدا، از خدای بزرگ، از خلق بزرگ، از پدر مادر، استادا، از وطن. و اکنون حاضر که اکنون قانون ها هست که مثلا جشن ها ممکن نی، ما که هم خلق ما خنده کند خنده میکنیم، گریه کند گریه میکنیم، از خلق هیچ وقت زیاد یکان کار رو نکردیم نمیکنیم. برای همین برنامه کردیم که همون مخلص ککای عزیز میخوان که من دست فشرده تبریک کنم. من خدا خواهد سرود تایر کنم، سرود های نوام هست، موافق سن سال، موافق تجربه که 60 سال باز در صحنه، موافق تجربه برنامه تایر کردم.
خوش به حالتون. و استاد، شما زاده یک روستای کوهستانی در نایه عینی هستید و هر بار که از این راه میگذرم میبینم یک دهی نوشته شده کرود، ولی در یک جا شنیدم که آن کهرود است. کدامش درست است پس؟
اکنون یک چیز، مثلا شش مقام و شش بزرگ بگویم، وای بزرگ است. اکنون برای که مثلا گلستان، برای شهر هموار شده گلستان هم میگویم، مثلا همین خیشتی کهرود هم درست، کهرود هم درست. کهرودش به فکرم خودم من همین گفتم این چیزا، چون که دو طرف که ما باییم به رود، خدان همین خودش هست، دو طرف که ما باییم رود، که رودش درست به فکرم، برای محاضر که رود نوشتگی.
خوب است. و پس چطور در جوانیتون، در نورسیتون عشق سنتکاری آوازخانی در شما پیدا شد؟ تا جای شندم پدری بزرگواری شما هم هنرمند بودن، درست است؟
میدونید پیش از جنگ، ما در وقتی جنگ بزرگی وطنی تولد شدگی سال 42، گرسنگی، خشاقی، همه جا جنگ، تاراج، خراب، پدری من در عقیبگاه همون وقت رئیس قشلاق بریگاده میگوتن، بریگاده مدیر فیرمه، خط همین راه برای کارهای دیخانه کار میکردن، عقیبگاه با برای آرمی یاردن میکردن، یکم یک کس جیراب میباف، یک کس همه چیز دیگه. و همون وقت بعد بسیار سال 44-45 پدرم هم خواستن حربی بگیرن، جنگ بفرستانند. لیکن همون وقت من هم دو سال بدیم چاله چلیچار هم زبان حالی نیست، اما مادرم بودی پدر یعنی مثلا پدرم میبیان گشت همین ارمیتن دهی کلانترین همونجا یک بسیار انسانی بسیار بفرهنگ بودن نقیب خان تو را قطی خوندگی همون کس خب نشین آفتن زیارت بکنن پدرم تا همونجا سرود خونده میرنده که همون عسکری میرفته یا با همون کسی رفته یک دعاگری میگن که میگن که مراد بک شما میگردیتون جنگ تمام میشد. حقیقتن هم تو میشد جنگ به نرفته گشت آمدن و اولادی ما بود هنرمند بود نوازندن بود همه چیز بود، لیکن همون سالها نسبتی صنعت اقدر وید ناهی های ما با اقدر چی گویم بکنم
توجه
ها کم بود، صنعتکارم نبود، از یادی سانی کمتر بعضی دیندارا صنعت چی خوب نگفته همین آدمای ماینش و همین جا کرگی. پدرم که هم مدیری فرمه بدونه مالی مثلا کلخاز دیگر وقت به زامین ازبکستان به همونجا می بردن رفت آمده بسیار خوب بود. اکو همون وقت به مثلا مامور جان ازاقف کامل جان تنیاز فخردی امروف آباز خانایی بسیار معروفی ازبکستان بودن. از تاجکستان ما موج هیچ وقت درست نمی گرفت ولایتی لیناباد ولایتی سوغدا. اینجا همین صنعتکارای عالی جنابی جنوب هیچ شنیده نمی شد، رادیو یا همین خیلی تلویزیون هم از آنی همونجا بود. بعد آرزو میکنن که همین یک تن فرزندی من هم همین صنعتکار شدم اینجوری بیه که من یک بار همین رادیو با خواند من مرم بی حسرت میمرم، گفته آرزو کرده ای. ها خلاص ما اومدیم این استیتی خوجان آمدیم استادای بزرگ مایی تربیه کردم، من یک علمی ندارستیم. پدرم که میخواندن محرک های کلان نی، برادرم میخواندن استادای نز داشتیم، اکای مرزا خان، اکای حکمت الله، مودی زرفشان خواهد ناخد ششمخان بده اکان بخارا سمرخان میبیاد پنجکین آینی مسجو یک کن قرطه میگفتیم پتیفون. پدرم یک کن دیه با آوردن دیگه دیه ها قریب که نبود، حالی هر شب خانه ما باز بود، همون قرطه های بودگی میموندیم هر سال وی میموندیم الیمپیاده میگفتن حاضر اکن دیگر چیز
آزمون
حاضر آزمون 1400 1800 کس همون سال اشتراک کردیم. من هر سال اگه برای میبخشتون از روی خاکساری نباشد یک کن جا میگرفتم، اون وقت شاجایده نبود یک کن جا. سال 63 هم آمدیم 1800 کس، ما 4 نفر کار بگرفتن. بعد ما همون راهبری همون دوره کاتب یک کمی پارتی کمیونیستی تاجیکستان جبار رسولوف همه اعضای بیرو آمدن، همه حکما بسیار استادای بزرگ ولهم ازاده بابا خلک فیض اللهیف شانزرک صاحب حضرتی شهاب و یای نامشو فهمی میلرزیدی. خلاص همین همون در سپارش میتین که راه بار که کار بگیریتون کار بخش شده. من اکنون برای کار من تمام کردم یک سال اسیسنتی خودی کافیدر نیستود ماماندن همه سرجم شدیم. با من گفتم که خیشتا بار همه من کار بگیرتن اگه جواب فیلرم چی میشی؟ هم ارتیستی یا اولادی ما با ارتیست نیم ممکن نی. من اکنون پدر نیستیم، پدر آمدن ساعتای ده شب دارم دستو شدن شده هم بچیم همه خوش آمدید کردن. بعد گفتم پدر همین خیلی کار شد، راه برا گفتن شما کار به میبید هب بچی داداش من این عرضه کرده بودم که کاش که یک پسیری من یک سرود خواند طرف قبله گرده دعا دادن. ما رفتیم نزدی ریکتار میخواستن عالم شوم. بعد گفتن که نگفتن، من گفتم استادا که معلج من جواب تدرمم نمیری، گفتن تو اینجا عالم خندید نامزد میشی دکتر میکنم من خدا خواهد توی. گفتم بعد اینجا علاقه از اینجا تلگرام رفته یکی جواب دید تو. بعد یکی باید گفتن همون وقت با اینجا به زفر نازه بف اونجا بای ممن نیازف یک برانده بدنده اونجا سرود آقده شهرت یارد بدن. بعد گفتن که نه زفر میشی نه بای ممن. من گفتم استاد میبخشید از زفر از بای ممن نگذرانم من جوره بگنیم همین خیلی باید کتی خلی مقصد آمدیم. من خدا بشو 60 سال شده است من این کار با.
و استاد حالا میتونید یکون رقمی گوید که در این 60 سال فعالیت شما چند ترانه سروده اید؟ چون میدونم بیشتری آهنگ ها رو خودتون ایجاد میکنید.
اول همون استادای عزیز ها همین مثلا از آنی با روبایت های زرفشان همین هم چه خیلی که همین فلک در دوره سویتی آدین هاشم و از زنها گلچهره صادق و آوردن راکی بدخشان بود روبایت های زرفشان ها از روی خاکساری نباشن جوریب مرادف آوردن فقط جای خدا هم میخوندن صحنه های کلام مثلا همون سرودای حاج عبدالعزیز اون وقت بسیار وای بود بعد خیلی گفتم مامور جان اصاف همین های میخوندیم بعد توی ها چیز اون وقت سویت هم نبید آخی این خود میکرفان گفتی یک پال نبید حتی توی دیه ها جمع جان همه حافظ ها انا میخی کار سر کردیم تمامی همه حافظ های همون وقت مثلا اکشیر جولایف از اینجا حکم زفرک ها اینجا برام نبیدن سرود ها شاید یکیم در بای منطقه پنشت سرود همون وقت تاجکی تیار کردن نبید تاجکی سرود هم کم در بود برای همون فقط ششم خواهم حد که همه وقت بود فلک بود راکی بدخشان بود رو بایدی و زرفشان بود این خیلی برای همه نبود هر یکی از محلی خودش بود همین های سرجم کرد ما کندیم از همون گلوزارم یکم خوشچینار حاج عبدالعزیز شیری توغرل از چیزی کلاسیکی گوییم بعد چیزی روبوت های زرفشانی بیت های عشقانه از پدرم از اکام آمکتم از استادا اگر همین در دمام 60 سال 70 سال این استود با ما بتون معروف بدیم علا کردیم ولایت به همون شهر با همه کنستاب اشتراک میکریم از همون استادایی که همون وقت خود در تاجیکستان خود در ازبکستان از همون چی میخواندن ما پگش میخواندیم دیده همین رپیفتر های همون هم میدانستیم میخواندیم بعد همین یک روز فخرالدین عمرف بای من نیازم هر دشوهای همچون استاز میگم چون که سرودای همین رو خواندگی من یک روز شده از درس گرفتی گیم نیم مثلا همچون استاد احتراف کرده خب بد نهست شدیم بسیار احترام آنها یک در من بسیار احترام نگونم استادایا بسیار بعد هر دوشان خد بای ممتقا در تاجیکستان و فخرالدین اگر در ازبکستان بودن که بسیار عالی جناب سرودای مای میخانی یکی سرودی فخرالدین عمرف خانی و این فخرالدین عمرف بای ممتقا هم تو گفتن گفتن که تمامی حرکت که راه خودت یا همین دو نصیحت من وای کرد که حقیقتا بشته سفرهای هنری که بود خب می رفتی من ازبکستان رو از سرودای فخرالدین اگر بودم تا ازبکستان از سرودای بای منطقه یکتر اینجا اکشری جورایف می خودم همین بعد ششتر سفرها حق کار کردیم گپ راست شکم همین ملتی من همین خلقی بزرگوار که من فرزند گفت من میانه بسته فرزندوار باید قسمت کنم گفته خودم به مقصد ماندم اکنون هدف ماندم که همین هدفی اساسیم چون سرودای تاجیکی کم وای میکرد بسیار الان میکرد من با هدف ماندم که من باید که سرودی تاجیکی آهنگ تاجیکی موسیقی تاجیکی اسبابای تاجیکی لباسی تاجیکی تا همه یک تاجیک یگان جا باشند من برده باید که ملت های دیگر سرودش یاد گرفته خوانده سرودی تاجیکی برام هدف هم رسید همه نمی خاله خیلیش خدا میدهد خلق با خودش میدهد مقصدی من همین بود اسکندر
ولی استاد نگفته چی مقدار سرود ترانه خونده
زیاده از 400 آهنگ بستم آهنگ هزارها سرود خوندگی من در دوام این در دوام 60 سال 70 سال بسیار سرود میخونید دیگه
و استاد چند سال پیش وقتی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان دوباره با بگرمی گرایید یک سرودی شما یک جا با شیرعلی جرایف دوست شما رمز این برقرار شوی مناسبت ها شد که دو نفر با شیوه شیر و شکر میگن هم تاجیکی و هم ازبکی خونده بودید
بلی.
و حالا تو جای اطلاع دارم شیرعلی جرایف که کمی بیمار شدن آیا خبر میگیرید از احوالشون؟
تشکر خدا به شکر ما 50 سال شد قریب دوست هستیم خبر میگیرم ناتوب بودن 70 سالگی یکی از نوازنده های بسیار برجسته ازبکستان عبدالهاشم اسماعیلی شد ما هم اشتراک کردیم از همون روز خدا به شکر که صحنه به آمدن حاضر بودن برنامه های کنسرتی کارسادیان سلام شما من دایم خبر میگیریم سر تلفن همه وقت گپ زده میستیم تا همون آنچه ناتوب شدن یا یک سال خیلی اذیت کشیدن خدا به شکر حاضر نست
با تشکر از جورابیک مرادوف برنامه امروز مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما
من تاجیکم من تاجیکم با اون کلامی تاجیکی
دنیا مرا بشناخته با اون سلامی تاجیکی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما رو با استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از شروع صحبت شما رو با جشن 70 سالگی زادروزتان صمیمانه تبریک نموده، به شما تن صحت، دل بیغم، خاطر جمع و تمام خوشی‌های روزگار رو تمنا دارم. آقای سلیمانوف، لطفاً بگویید که شما چرا ماس گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما همین است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بسکش و من چواندازش میگم بسکش و استا، همین اولادای گذشته ما همش همین گیبدن، همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا واشتم، خیلی نصیب نبود از اونجا نخوندیم. بعد در دانشکده تربیه جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اونجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم، بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن، بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخبی جمهوری تاجیکستان در رشته سمبو. بعد اون سالای اتحاد شوروی سالای 70 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم، جودو نبود، هم در سمبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سمبو، گوشتینی ملی تا حتی گوشتینی آزاد ول میگن در وایم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفاً برای جوانان بگویید که به چگونه دست آوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونت اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدان چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت و دیهات، یعنی حاصلات می گفتن، جای اول گفتیم. بعد در اسپارتاکیاد خلق‌های اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم. سابقه‌های کلان و دوره مکافات مارشال اتفاق سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونت جهان بود. تمام ورزگران امید 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردند. چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم. بسیار از مسابقه بین المللی میگن و دارای یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب سمبا و 10-15 بار در گوشتینی جودو در تمام شهرهای امین اتحاد شوروی رفتیم، جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم. بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بوده تا به امروز میشناسم، میدانم، از دست آوردهای شما واقف هستم و به خصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که برای شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همین خیلی نه؟
بله، همین دوره ما در خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که من امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشینو میموندن و همون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزنی یعنی مطلق پهلوانانی از وزن 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس کو آزمایی کردیم و نصیب ما بود اصلا افتوماشین های نیوه میگفتن نه پناوش ماشینش هم گرفتیم هم دیگه در گوشتیم ملی خیلی خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوان های از دیگه از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن گرژی ها و روس ها میمادن به همون قواز مهم میکردیم خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتنی سمبای تاجیکستان بودید و صدها شاگردان رو به کمال رسانده اید ولی دو نفر اونها در تاریخ ورزش تاجیک سمبای تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل الدین کریموف می باشند که با عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند در این باره کمی معلومات بدهید
تشکر خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدا از سال 2000 تا 2017 سرمربی تیم سمباچان بودیم بچه های خیلی پرقوت تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفتی یک مالدین و خوشقدم من این خواجه‌زاده بهروزم یک جای قطعیم نیا تمرین میکرد یکی بعدی رحمتی یکی سعیدمی طولی 40 سال بود نکه همیز خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه هم در شهر سوچی شدن
سال 2017
بله سال 2017 اینم در دستی ما یک جای قطعی همین پهلوانان در دسته منتخب تمرین میکردن ولی نامنویس در آبید در جورنالی وای بود بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدمت منی من گفتم بیاد مشق کند پهلوانو جورنالی ما در بستن همین بچه ها خیلی موفقه شد بعد سومون محمد بیک فهم دوره جوانیش در دستی ما تمرین میکرد که در اشتای جدا چمپیون جهان در بین جهان شد ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من از جامعه جهان و من هم سر کرده ظفر علیم شایف و من نازیم آخیرف و عین دین قربانف و قربان خوش قربان ممدف و من هم خیلی نظرف بسیار اینا رو اگر حساب کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مرابیگید من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم این اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از هزار بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچم جمهوری از یبان برداشته شد
شما در آیلتان همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله هم فرزنده همش بغیر از دختر و پنج تا دختر و پنج تا پسر فرزنده هم جهانگیرم و صابیرم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند جایزه داران چمپیونات جهان و چمپیون های آسیا هستند من خیلی نه این ساربان شنالی سیفی ده یوزده ولی دیگر هاشونش در برای های ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن
میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید این چنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از اون کتاب خود چند مصره پیشکش نمایید.
چهار پاره دیگه که ربایی ها هستن و یا خیلی شد یک ده سال شد و نصیب باشد زنده مونیم این شعر و چند تا و چیزهای تاریخی که داریم ثبت کردیم نوشتیم خطاها و چوب تیار میکنیم. افسوس بهار دیستان میگذارد، عمری من تو با این و آن میگذارد، در مجلس انس و گاه در مجلس غیر، در محفل یار و دوستان میگذارد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو با نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که از سوزی جگر می نالم، بر دل غم چند تر می نالم، شام تا وقتی سهر می نالم، در کنارم باشی
صحبت خود را با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام میدهیم. شما که در دو زمان بسر برده، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکاناتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوری که سابق اتحاد شوروی هم جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخبی تمام نمودهای ورزش و خارجه سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، به همون پرچم و سرود ملی خودمون. ما وقتی که در یکان دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در این قدر دولت های با قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدید و پرچم جلوه میکنند، البته تمامی مردمی خواه مهاجری مینتی های خوب مخلص خود چیزی هست تا حتی مربیان ما آبی دیده میکنند که ببینید که در یک بینی قدر دولت های اول قرده در یک تاجیکستان که مایده 10 میلیون برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارد و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما خیلی شرط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود، من هم دوره سپورت بود و قدر تالار و قدر میدان چا و من بسیار بعد این روزا بعد حواس من شدن پهلوانان در توی و چو بینه که ماشین در دوره توی شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت و خیلی می سپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینه امروز این سالو در هر یک جشنال 15 تا حتی 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن، اما تا فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تینج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگر که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزه داران و چمپیون های بازی های المپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا میکنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان میرسد.
موسیقی
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مگر تو نازنینم خبر نداری، میام به خانه ای تو به خواستگاری، چی میخوای عزیزم به پای تو بریزم، دست تو را بگیرم شهر دیگر گریزم، نه 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 تو نگو نمیشم این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم الهی تو همیشم.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، کیومر سیاتو هستم و خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم میکنم. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا به پشتیبانی از زندانی های سیاسی در گوشه های جهان از جمله تاجیکستان معرکه را براهماند. وزارت روز 11 انور در سامانش نام 16 نفری را نوشت که در سوریه و بلاروس، مصر و ایران، چین، روسیه، تاجیکستان و کشورهای دیگر با انگیزه های سیاسی و مدت های دراز زندانی هستند. سرگذشت این افراد بیانگر تقدیر هزاران نفری در دنیا گفته شده است که ناعادلانه دستگیر و زندانی شدند. نامی وکیل زندانی تاجیک بزرگمیر یاروف در این قطار هست. بزرگمیر یاروف سال 2015 دستگیر و به 28 سال زندان محکوم شد. سازمان ملل از حکومت خواست که یاروف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. در سامانه وزارت امور خارجه آمریکا نوشتند آغاز اقتباس. تعداد زیادی محبوسان سیاسی در سراسر جهان زیر شکنجه و در شرایط غیر انسانی و شکل‌های دیگری بدرفتاری هستند. پیوندانشان آرزو دارند که آنها را هرچی زود در حلقه خانواده ببینند. ما نمیتوانیم اجازت بدهیم که این وضع ادامه پیدا کند. نمایندگان حکومت در تاجیکستان بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. سازمان های بین المللی، کشورهای غربی و مخالفان تاجیک، سیاستمداران و وکیلان مدافع و خبرنگاران زندانی را محبوسان سیاسی نام می برند. بر اثر حمله مشکی روسیه به یک بنای استقامتی در دنیپر اوکراین 23 نفر کشته و زیاده از 70 کس زخمی شدند. رئیس ولایت ولنتین رزنیچنکو گفت که حمله روز 14 انور صورت گرفت. برای آنچه بدترین حمله تروریستی به دنیپر از آغاز حمله بدلیل روسیه در ماه فوریه سال گذشته ارزیابی می شود، 3 روز ماتم اعلان شد. ارتش اوکراین گفته است باور دارد که بنای 9 آشیانه با مشکی دور پرواز زده شده است. بر اثر ضربه آن درآمدگاه بنایی که در آن بیشتر از 1100 کس میزیست فرو رفت. سرفرمانده نیروهای مسلح اوکراین گفت که روسیه در عموم روز 14 انور بیش از 30 مشک بالدار سر داد، زیاده از 20 مشک سرنگون کرده شده است. مرسل نبیدزاده، عضو پیشینی پارلمان افغانستان، در درآمدگاه خانهش پرانده شده است. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، روز 15 انور گفت که نبیدزاده همراهی محافظش در محله احمد شاه بابا از طرف افراد مسلح ناشناس به قتل رسید و افزود که برادر نبیدزاده زخمی شده است. هیچ شخص یا گروه مسئولیت حمله را تا حال به عهده نگرفته است، ولی این کشتار باعث به محکومیت بین المللی شد. گروه تندروی طالبان در ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. در این مدت زنان را از حق کار و دختران بالا از صنف ششم را از حق تحصیل در مکتب و دانشگاه محروم کرد. ایالات متحده روز 13 انور شورای امنیت سازمان ملل را وادار کرد که قطعنامه را بپذیرد که در آن از مقامات زیر رهبری طالبان تقاضا شده است ممنوعیت ها را علیه زنان در افغانستان بیکار کنند. سازمان همکاری اسلامی نیز ادعای طالبان را درباره اسلامی بودن برخوردشان با زنان و دختران افغان رد کرد. نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک گفت که کشورش به اوکراین تانک و توپخانه میدهد. روسیه اقدام سوناک را تنقید کرد. پس از حمله بدلیل روسیه در 24 فوریه سال 2022 بار اول است که بریتانیا وسایل سنگین را در اختیار اوکراین میگذارد. مسئولان وزارت دفاع بریتانیا گفتند اعلام رسمی فرستادن تا 12 تانک به اوکراین در نشست کشورهای کمک کننده روز 20 آوریل در آلمان اعلام خواهد شد. گزارش ها به نقل از منابع دولتی بریتانیا بیانگر آن است که 4 تانک نو چالنجر 2 فوراً و 8 تانک دیگر دیرتر به اوکراین ارسال خواهد شد. بسیاری از دولت‌های غربی تا این اواخر از این کار خودداری می‌کردند، زیرا خوف داشتند که این حرکت باعث به تشدید تنش‌ها با مسکو می‌شود. در ایران معاون سابق وزیر دفاع علیرضا اکبری را که به جاسوسی به نفع بریتانیا گمان بر بود اعدام کردند. او شهروندی بریتانیا و ایران را داشت. بی بی سی با تکیه بر رسانه‌های دولتی ایران خبر داد که اکبری به دار آویخته شد. پیشتر دادگاه عالی ایران شکایت او را رد کرد و حکم قتل را به تغییر گذاشت. این منصبدار سابق در سال 2019 بازداشت و به جاسوسی به نفع می 6 خدمات اکتشافی بریتانیا متهم شد. مقامات ایران گفتند که او برای این کار گویا بیش از 2 میلیون دلار گرفته است. در یک ثبت صدایی که بخش فارسی بی بی سی به دست آورد، علیرضا اکبری گفته است جنایت صادر نکرده بود، اما بعد از شکنجه به گناه اقرار شد. اکبری در زمان ریاست محمد خاتمی به حیث معاون وزیر دفاع کار کرده است. و هنرمند، کارگردان و خادم اجتماعی وقتان که کبیدزه در 84 سالگی در گرجستان درگذشت. در این باره روز 15 آوریل شبکه تلویزیونی گرجستان گزارش داد. وقتان که کبیدزه سال 1980 عنوان هنرپیشه مردمی گرجستان را گرفت و در میان سالهای 70 به سبب نقش های آفریدش در فیلم گیورگ دانیلیه در سراسر اتحاد شوروی معروف شد. که کبیدزه از زمان جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 در روسیه هنرنمایی نکرده است و اینچنین اشغال قریم اوکراین را از طرف روسیه و تجاوز مسکو را به خاک اوکراین در سال 2022 محکوم کرده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
بریدن برف زیاد و سردی دو روز اخیر حرکت نقلیات و گشت و گذار ساکنان را تقریبا در کلی تاجیکستان مشکل کرده است. مقامات میگویند با استفاده از تکنیکا با تازه‌کنی راه ها مشغولند، ولی شکایت ها از وضع نگهداری راه ها صدا میدهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده روز 11 آوریل در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها در شهرهای دوشنبه خوجند شبانه روز گذشته با بسته شدن راه زیاده از 90 ماشین بند ماندند.
احتمالیت فرامدن ترما در نتیجه بارشات شدید که ما مشاهده کرده ایستادیم و از اون جمله سردی هایی که شده ایستاده است همون خیلی و خیلی بلند است. برای تامین به خطری و امنیت رانندگان و از اون جمله خود مسافرانی که در واسطه های نقلیاتی هستند در تمام شهرهای اساسی کوهی مملکت از سوی نجات دهندگان کمیته حالات فوق العاده در یک جایگی با وزارت کارهای داخلی، وزارت نقلیات، شرکت راهی ایرس عین زمان پاسگاه های شبانه روزی فعال هستند.
روز 11 آوریل ماشین های باربر که به سمت خوجند باید حرکت میکردند در کناری راه های دوشنبه و بیرون از آن به مشاهده میرسیدند. ظفر غفاروف یکی از راننده ها در صحبت به رادیو آزادی گفت به مشاهده او بیشتر از 200 ماشین در شهرهای دوشنبه خوجند در ماندند. او که شبش را در داخل ماشینش روز کرده است میگوید در این هوای سرد منتظر بودن آسان نیست، ولی چاره دیگری نیز ندارند.
بسیار ماشین بسیار پروستک ترازو در رفته خور رفتند. اینجا دفعه ممکن 50 تا ماشین باشد. ترازو بسیار است، ترازو ده با 100-200 ماشین دیگه خوبه.
فعلا راه ها به سمت دیگر منطقه های کشور باز است. صبح روز چهارشنبه در خیابان های دوشنبه حرکت نقلیات مشکل و شمار ماشین ها نیز کم به نظر می رسید. برخی ساکنان در شبکه های اجتماعی انتقاد کردند که هرچند در بعضی کوچه و خیابان های پایتخت راه ها از برف تازه کرده شدند، ولی راه های طولانی تر میان دوشنبه و دیگر نواحی اطراف آن مشکل گذار باقی مانده است. نگرانی از سطح نگهداری راه ها در حال است که مقامات دوشنبه و دیگر نواحی اطراف در جلسه های رسمی خود پیوسته از آمادگی شان زمستان گذرانی خبر میدادند. طبق پیشگویی آژانسی آب و هواشناسی کشور، هوای سرد و یخبندی در تاجیکستان تا 15 آوریل ادامه خواهد کرد. با اطلاع این نهاد، در این روزها در اکثر منطقه ها برف بریده، حرارت هوا روزانه 6 و شبانه تا 20 درجه خنک خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان عریضه دو شهروند زندانی عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف را که دادگاه قرقیزستان به سالهای دراز زندانی کرد و 7 ماه پیش به دوشنبه سپرده بود و بررسی گرفته است. تفصیلات بیشتر را در این موضوع از من میرزا نبی خالق‌زاد بشنوید. هر دو شهروند تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با جرم جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند. حالا عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در زندان ناحیه یاوان به سر میبرند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان بدون ذکر نام گفت قضیه عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در بررسی قرار دارد، ولی از شرح پرونده خودداری نمود. این منبع گفت از نام هر دوی آنها به دادگاه عالی عریضه وارد شده است. نرگیس جبر و همسری عبدالرازق عبدالقهاروف روز 9 ژانویه بر رادیو آزادی گفت پیش از فرارسی سال 9 28 دسامبر پس از ملاقات با شوهرش به دادگاه عالی رفته است و با جریان بررسی پرونده آشنا شده است. وی گفت در دادگاه عالی عریضه شوهرش را نشان دادند و گفتند که بر اساس پرونده‌ای که دادگاه بادکن حکم خود را صادر کرده است بررسی می شود و امکان دارد تا هفته دیگر نتیجه‌اش معلوم شود. وی گفت باور دارد که شوهرش عفو می شود.
خودم دکمنت را شانه گفته دیدم قهار و عبدالرازی سودی بود که نویسته گی من دیدم خودم دوزه میانده به جوابش میبرد گفت ما رفت دو شب خورست آمده که بودم پیش شما خیلی کن میشد نیتر مخانه دی اونجا قهرمان تاجیکستان گفت از این های هر داشانه هیچ وقت قید که عذاب نمیچد به این های رو ازد میکنن حق از فرمت میکنن.
وی میگد پیش از این پرونده بادکن را به زبان دولتی آماده کرده بود و به دادستانی کل پیشنهاد کرده است. عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف هر دو شهروند تاجیکستان هستند، اما تا بهار سال 2021 در دهه باربادوک ولایت بادکند قرقیزستان زندگی میکردند. سال گذشته محاکمه آنها در بادکند در رسانه‌های تاجیکستان و قرقیزستان بازتابی زیادی داشت، چون بعدی مناقشه خونین در مرز دو کشور دستگیر شدند. مفتشان در قرقیزستان گفتند که در تلفن یکی از آنها عکس یک جایشان را با سربازان تاجیک یافتند، دیگری را با غارتگری در عین جنگ گناهکار دانستند، هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان می گفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بادکن ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرقیزستان پس از مناقشه سرحدش را پره بروی تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. سال گذشته برای عبور غیرقانونی مرز 39 شهروند قرقیزستان در تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. تاجیکستان و قرقیزستان سالها باز برای تعیین و نشانه گذاری خط سرحد بحث و جنجال دارند. در زد و خورد روز 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در سرحد از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی و خانه های زیادی سوخته و ویران شده است. تاجیکستان گفت در درگیری های مرزی 41 تلفات داد، ولی رادیو آزادی تاکنون نامی بیش از 60 قربانی را گرد آورده است. جانب قرقیزستان در باره کشته شدن 59 نفر گزارش داده بود.
دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم
پیموده بود راه عمرم بی‌امید و آرزو پیموده بود
در اوکراین یک سربازی که باور می رود از جانب نیروهای روسیه دستگیر شده است به نام و نشان گشته است. در این باره گزارش من مومین احمدی. والدانی سربازی که از جانب نیروهای روسیه در شهر ماریوپل اوکراین دستگیر شد صدای فرزندشان را در یک ثبت ویدیویی شنختند. جستجوی پسر از 17 می سال گذشته زمانی که مدافعان کارخانه از اوستال تسلیم شدند و او آخرین پیامش را فرستاد ادامه دارد. احتمالاً او در یک زندان روسیه قرار دارد ولی سرنوشتش نامعین می باشد. زمانی که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسی دستگیر شد در شهر ماریوپل یک عضو گارد ملی اوکراین بود. با شروع هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین پاولو ماسینیان از داخل کارخانه آزوستال به والدینش پیام ویدیویی فرستاد. در این نوار پاولو ماسینیان میگوید:
پریویت سیویا.
سلام اویلا. این نوار رو می فرستم. ببینید من خوبم. ما در پناهگاه هستیم. همه چیز خوب است.
و بیرشی. все нормально.
با نزدیکتر آمدن روس‌ها از اوستال مکانی آخرین مقاومت شدید گردید. والدان آن زمان از پسر پیام دیگر گرفتند. میکولا ماسینیان پدر پاولو میگوید:
"اویدومیلی нас, що його ранило на позиції."
با ما گفتند که او زخمی شده است. چندی بعد با ما نوشت که پدر مادر خواتر نشوید. یک جمع خراشیده است تمام. ولی ما بدتر فهمیدیم که او را جراحی کردند. او یک ماه گشته نتوانست در جاگه بود. بدتر شنیدیم که بیمارخانه آزوفستال را بمب‌باران کردند.
مدافعان تا 17 می سال گذشته از آزوفستال دفاع کردند. روزی که آنها تسلیم شدند، والدان درباره پاولو پیام دیگری گرفتند. سویتلانا ماسینیان، مادر پاولو میگوید:
یک پیامک به من نو کلی نمون رسید، در آن چنین نوشته شده بود: با والدینم بگو که در چند روز دیگر ما را تبدیل میکنند. این آخرین پیام بود که از او گرفتیم.
از صحنه های نظامیان دستگیر شده چندین ویدیو نشر شد. سویتلانا ماسینیان، مادر پاولو میگوید:
ما همه نوارها را دیدیم، نه در ویدیو نه در عکس او را نیافتیم.
میکولا ماسینیان، پدر پاولو میگوید:
ولی در یک ویدیو در پشت نوار خودش را ندیدیم، لیکن صدایش را شناختیم.
چند بعد یک مردی که با پاولو خدمت کرده است با والدینش در تماس شد. مادر پاولو میگوید:
او گفت من در تخانه از استال همراه پسر شما بودم. وقتی او مجروح شد من او را به داخل بردم. ما مثل برادر شدیم. شما باید با پسرتون افتخار کنید. او یک قهرمانی واقعی است.
این سرباز تصدیق کرده است که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسیه به حبس گرفته شد. اکنون او هم یکی دیگر از نظامیان اوکراینی است که باور می رود در بازداشت است. ولی از حال و احوال او هیچ درکی نیست. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کرد. گزارش نوروز 12 ژانویه نشر شد. کارشناسان مستقل و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان با گزارش سازمان هم نظرند، ولی دایره‌های نزدیک به حکومت آن را مغرضانه و پیش‌داوری نامیدند. تفصیلات را من کیومرسی تا برایتان میگویم. در گزارش نوی دیدبان حقوق بشر گفته می شود که از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه ایون سال 2022 در پی سرکوب تظاهرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 34 نفر کشته شد. غیر از این ده ها نفر دستگیر و اکثریت به مهلت های دراز زندانی شدند. در گزارش از روزنامه‌نگار الفتخانی محمدشاه و 13 عضو کمیسیون 44 و اخراج شادروز احراروف از روسیه یاد آوردند. الفتخانی محمدشاه و به 21 سال زندان محکوم شد. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها را به گناه همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 از 7 تا 10 سال زندانی کردند، چیزی که خودشان و پیوندان به اساس می‌دانند. این سازمان بین المللی اینچنین به سنزور شدید رسانه ها و تعقیب روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در گزارش به هشدار دادستانی کل به رسانه ها در مورد بازتاب ندادن رویدادهای بدخشان نیز اشاره شده. در پی آن خبرگزاری ازیاپلیوس از نشر خبر درباره واقعه های بدخشان دست کشید. غیر از این در گزارش Human Rights Watch درباره محدودیت کار خبرنگارانی رادیوی آزادی به دلیل دادن اعتبارنامه‌های کوتاه مدت و فشار به کارمندان شبکه ازداد تیوی و محدودیت سفر برای پیوندان آنها در تاجیکستان ذکر شده است. کارشناس مستقل عبدالملک قادروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگران را در سال 2022 در تاجیکستان میتوان با دوران جنگ شهروندی مقایسه کرد، اگرچه به گفته او از نگاه شماره یکسان نیستند. قادروف افزود
چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند، بودن حادثه هایی که یک یا دو یا سه نفر برای این یا آن با این یا آن تهمت گویم جزا می دیدم، ولی به این شکل، به این تعداد، به این مقدار واقعا هم نبودند. و این خود نشانه از اون است که فشار بالای آزاداندیشی، فشار بالای فکری غیر، فشار بالای تنقید خیلی زیاد شده است.
نمایندگان حکومت نظری دیگر دارند. به قول سیف الله سفروف،
البته 10-15% میتوان گفت که اونها واقعیت دارند و طرز نگاه با اونها چگونه است. این مسئله جدی تر است که میشود که به یک حادثه از چند موقع یا موضع نظر کرد و به طرز گوناگون این واقعه ها رو مثال شرح داد. در اونجا البته خودی فکت ها درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادند البته این خیلی نیست و نخواهد بود.
در گزارش دیدبان حقوق بشر از ناپدید شدن اجباری کمش 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا آگوست سال 2022 یاد شده است. 2 نفر آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. از اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز نام برده شده است که با وجود خواست سازمان های بین المللی برای آزادی آنها هنوز پشت پنجره اند. جمشید یاروف حقوقدان تاجیک و راهبری بنیاد بزرگمهر میگوید تعداد زندانی‌های سیاسی در تاجیکستان در سال 2022 چندین مرتبه بیشتر شد و هیچ یکی از آنها آزاد نشدند و وضعی هیچ کدامی از آنها نیز تغییر نیافت و افزود
من فکر میکنم که تأثیر رسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی کورپوس های دیپلماتی بین الخلقی به تاجیکستان اویدی آزاد کردند یا اینکه از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده میشوند اگر با فیشنگ های تحریمی سوار باشند ممکن که یکون پیشبودی دیده شود.
سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگذاری ها نقش خود را از دست دادند انتقاد می کنند. اما سید جعفر عثمانزاده رهبری حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با چنین نظر موافق نیست. سید جعفر عثمانزاده می گوید
موقع شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس آنها هنگام بخوری ها از تمام حالت ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخوردان هم سوال ها می تیند و این چون موقع گذاری میکنند، پیشنهاد ها میکنند و البته در دوره که چقدر که قانون امکان میدهد و چقدر که امکان است، خب ایرادات اونو به نظر گرفته میشود، مشکلات اونو بررسی کرده میشود.
دیدبان حقوق بشر به درگیری ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیز اشاره کرده است که در نتیجه آن از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش اینچنین به اجرای غیر مؤثر قانون سال 2013 درباره پیشگیری خشونت در آیله نیز اشاره شده است که خشونت آیلوی را جنایت نمی شمارد و از قربانیان حمایت کافی نمی کند. افزون بر این از قانون ضد تبعیض نیز نام گرفته شده است که مفهوم های گرایش جنسی و هویت جنسی را همچون کاتگوری های حفاظتی از پیشنویس قانون حذف کرده است. نهادهای رسمی تاجیکستان همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در کشور تأمین است. سازمانهای حامی حقوق بشر چندین سال است که آنها را برای نقض پیوسته حقوق آدمان تنقید میکنند.
جفا آغاز کردی چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی دل بیرون کردم برای عطرت خدا با ما فرصت من که با دل چون کردم شد از بند دیغم آزاد تو زین پا پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی رو که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که می کنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بی شمرمیدی چی دیدی چی شنیدی که از بی شمرمیدی
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه میهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. میهمان برنامه امروز ما جوربیک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی هستند که به سن 80 سالگی رسیدند.
جوربیک مرادوف 24 دکبر سال 1942 در دهه کرود ناحیه عینی تولد شده است. سال 1963 بعد از ختم دانشکده آموزگاری خوجند در کف